ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در حمله گروه حکومت اسلامی به یکی از مراکز امنیتی کابل 3 مهاجم کشته شدند. برق فرودگاه بین المللی آتلانتا پس از 11 ساعت قطعی دوباره به جریان افتاد. و جسد یک کارمند سفارت بریتانیا در لبنان در حومه بیروت پیدا شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. روز دوشنبه در حمله به یکی از مراکز آموزشی اداره امنیت افغانستان که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است، 3 مهاجم کشته شدند. هنوز خبری درباره کشته شدن ماموران امنیتی یا افراد غیر نظامی در این حمله منتشر نشده است. گزارش‌های اولیه حاکی است که مهاجمان لباس پلیس بر تن داشتند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان و مسلح با تسخیر یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی یکی از مراکز آموزشی اداره اطلاعات افغانستان در کابل وارد درگیری شدیدی با نیروهای امنیتی این کشور شدند. طالبان و گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هر دو در گذشته به کابل حمله های مرگباری کردند. از 3 سال پیش که بیشتر نظامیان پیمان ناتو افغانستان را ترک کردند، دولت این کشور که از حمایت غرب برخوردار است کوشیده است جلوی تهاجم طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی را بگیرد. روز یک شنبه در حمله طالبان به 2 پاسگاه در استان هیرمند 11 مأمور پلیس و 15 مهاجم نیز کشته شدند. جریان برق فرودگاه بین المللی آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان که به تمامی قطع شده بود، دوباره وصل شد. قطع برق در این فرودگاه موجب شد بیش از 1000 پرواز لغو شود. پیش بینی شده است که پروازهای روز دوشنبه از این فرودگاه برقرار باشد. به گزارش مدیریت فرودگاه آتلانتا، با قطع شدن جریان برق در ساعت 1 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی، مسافران به مدت 11 ساعت در ترمینال‌های تاریک سرگردان و هواپیماها متوقف شدند. در این مدت بسیاری از پروازها ناچار به تغییر مسیر شدند. اداره برق ایالت جورجیا که برق فرودگاه آتلانتا را تأمین می کند، اعلام کرد که علت قطع جریان برق آتش گرفتن یکی از تأسیسات الکتریکی زیرزمینی بوده است. مسئولان لبنانی اعلام کردند جسد یک زن بریتانیایی را در حومه بیروت یافتند که برای سفارت بریتانیا در لبنان کار می کرده است. وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه اطلاعیه خانواده این زن را که ربکا دایکس نام دارد توضیح کرد. این اطلاعیه حاوی جزئیات شرایط قتل این زن است. این زن نیست. خبرگزاری ها به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشد اعلام کردند که به نظر نمی رسد انگیزه ارتکاب قتل این زن 30 ساله بریتانیایی سیاسی بوده باشد. گزارش‌ها حاکی است که مسئولان امنیت لبنان اعلام کردند که ربکا دایکس خفه شده است و کارگاهان اینک مشغول بررسی احتمال تجاوز جنسی هستند. بنابر اطلاعات صفحه او در شبکه اجتماعی لینکدین که حاوی سوابق حرفه‌ای کاربران این شبکه است، ربکا دایکس در نزدیک 1 سال گذشته و از ماه ژانویه به بعد مدیر برنامه ریزی و سیاست‌گذاری اداره توسعه بین المللی بریتانیا بوده است. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی درباره فساد مالی در ایران میگوید کشور دچار تله فساد شده است. آقای صادقی در سخنانی که موجب خشم نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری شد، در عین حمله به شفاف نبودن بودجه نهادها از جمله خود مجلس، خواستار شفاف سازی این ارقام در بودجه کشور شد. در همین باره مرتاد قاسمفر در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم پاریس، از علت سخنان آقای صادقی درباره موضوع حساسی چون فساد در ارکان نظام پرسیده است.
همونطور که اشاره کردین، واقعا شاید بشه گفت شاکلید صحبت‌های امروز آقای صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس همین بحث تله فساد هستش و اینکه فساد میاره. و البته این توصیف که میگه اقتصاد ایران اقتصاد رانتی انگلی هستش، این فسادزاست و منجر به ظهور طبقه تازه و تازه به دوران رسیده شده که قلدر و باجگیر هستش، و این خب خیلی مهم هست، چون آقای صادقی فقط یک قوه یا یک بخش از ساختار سیاسی قدرت رو مورد انتقاد قرار نمیده. به تعبیری هر سه قوه یا همه نهادهای تشکیل دهنده بلوک قدرت در جمهوری اسلامی رو مقصر یا دارای آلودگی معرفی میکنه و تاکید میکنه به اینکه باید همه این نهادها از جمله خود مجلس که ایشون هم عضو اون هستش باید رسیدگی کنن. خب فراموش نکنیم که حتی کسانی مثل آقای توکلی نماینده پیشین مجلس و چهره اصولگرا از فساد سیستماتیک نهادهای حکومتی صحبت کردن، و واقعیت اسفبار همینه که به خاطر فقدان یک قوه قضاییه مستقل و منصف و همینطور عدم شکل‌گیری یک مجلسی که از انتخابات آزاد سالم و عادلانه بر بیاد، بر نیومده این مجلس، بلکه چنان که آقای صادقی هم اشاره کرده به تعبیر همین اساره نظارت استثوابی شورای نگهبان هست. طبیعتاً امکان نظارتی یا مواجهه حقوقی قضایی با فسادها تقلیل پیدا کرده و سودجویی‌های عجیب و غریب تا جایی که همیشون آقای صادقی اشاره کرده امروز تا سقف مثلا 130 هزار میلیارد تومان بدهی موقته به نظام بانکی در کشور شکل گرفته که به نظر میرسه واقعا داره یک فروپاشی از درونی صورت میگیره که هیچ کدام از نهادهای تشکیل دهنده حکومت توان مواجهه قاطع و صریح با اون رو ندارن.
به نظر میاد که این مسئله داره به یک نقطه جوش بسیار بالایی در درون نظام در واقع منتهی میشه. اما در همین مجلس کسانی که ادعای عدالت اجتماعی دارن، یعنی اصولگرایان، بیشترین اعتراض رو به محمود صادقی میکنن که داره اعتراض میکنه به مسئله فساد. این اعتراض اینها از کجا میاد؟ آیا عملا دارن دفاع میکنن از وضعیت موجود؟
مشکل همینجاست که متاسفانه نه نمایندگانی که خودشون رو اصولگرا میدونن و به تعبیری پرچم عدالت‌خواهی برافراشتن، اونها فعلا انگیزه یا عزم مصمم دارن برای مواجهه با فساد و بیشتر دارن با عینک منافع سیاسی نظام به مسائل اجتماعی اقتصادی نگاه میکنن، یعنی همچنان تلاش میکنن به اعتبار جایگاه شورای نگهبان یا بحث نظارت استثوابی خدشه وارد نشه، و به خاطر این مسئله رو به حاشیه بردن. و حتی متاسفانه جریان معروف به اصلاح طلب که اینها در دوره به تعبیری چپ بودن و دغدغه‌های عدالت داشتن، اینها هم دارن نسبت به این مسئله اغماز نشون میدن، و این شده که شاید یک کاریکاتوری هستیم که الان باز دوباره پرچمدار مبارزه با فساد شده کسی مثل آقای احمدی نژاد که داره حمله میکنه به خاطر منافع باندی خودش به باند لاریجانی و دست رؤسای قوه قضاییه و نقد میکنه وضعیت موجود رو، در حالی که خود آقای احمدی نژاد هم در دوره چند صد میلیارد دلار درآمد کشور رو به خاطر مدیریتش به تعبیری به باد داد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس بود، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ میداد. در آخرین روزهای پاییز یک بار دیگر برگزاری نشست‌های اضطراری کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران آغاز شد. در کنار اعلام تعطیلی‌های پی در پی مدرسه ها، درخواست از گروه‌های حساس برای خارج نشدن از منزل و افزایش آمار بیماران تنفسی و قلبی و البته اوضاع نابسامان ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ادامه دارد، اتفاقی که هم به نگرانی‌ها می‌افزاید و هم روزها و شب‌های آلوده پاییز و زمستان را طولانی‌تر می‌کند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
آلودگی هوایی که روز یکشنبه برای نخستین بار در سال جاری تعطیلی مدرسه‌های مقطع ابتدایی و پیش دبستانی‌ها را در استان تهران به دنبال داشت، مدارس پایتخت را در همه مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه هم به تعطیلی کشاند. آنطور که عیسی فرهادی فرماندار تهران به شبکه خبر گفته، فعلا مدرسه‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل نیستند.
تا 72 ساعت آینده هر گونه حمل و نقل نخالی ساختمانی در سطح تهران ممنوع اعلام شد. کلیه معادن شنوماسه در سطح استان تهران تا 72 ساعت آینده تعطیل اعلام شد.
دوشنبه 61 روز از روزهای هوای آلودگی تهران می‌گذرد که گفته می‌شود تمام بیمارستان‌هایش در آماده باش برای پذیرش بیماران تنفسی قرار گرفتند، با 8 میدان بزرگ و اصلی که میزبان آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی شدند و محدوده طرح ترافیکش گسترده‌تر و مسابقه فوتبالش تعطیل و فعالیت‌های ورزشی در اماکن روبازش ممنوع شده است. همه راهکارهای تکراری که به گفته محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در تلویزیون ایران فقط فرصت کوتاهی به وجود می آورد.
اینها به طور قطع مسکنه، فقط برای چند روزی که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم تا اینکه بادی بیاد، انشالله بارونی بیاد.
سالهاست که فصل پاییز در بسیاری از شهرهای ایران به جای همراه بودن با مفاهیم خودش مثل برگریزان و بارندگی، با مفهوم آلودگی هوا گره خورده است، آنقدر که با پایین رفتن دمای هوا آلودگی هوا بالاتر می رود. آنطور که اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران می گوید، این جریان دیگر تبدیل به بخشی از زندگی مردم شده و گویا کسی کاری نمی کند.
مسئله اینه که پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. تمام سال رو وقت داریم که اقدامی بکنیم برای از بین بردن عوامل تشکیل آلاینده های هوا، و این کار رو نمی کنیم. و وقتی فصل زمستون میرسه به خاطر مسائل طبیعی و قرار گرفتن به خصوص شهر تهران در یه موقعیت جغرافیایی خاص، چنین حادثه‌ای اتفاق میفته.
سازمان هواشناسی ایران میگوید آلودگی هوای تهران تا چهارشنبه 29 آذر ماه ادامه خواهد داشت، اما تهران در این مسابقه تنها و بی‌رقیب نیست. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفته ارومیه و تبریز آلوده ترین شهرهای کشور در روز شنبه بودند. مدرسه های این دو شهر برای دومین روز متوالی به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند، با تجربه ای که تا حد زیادی به گفته اسماعیل کهرم شبیه تجربه تهران است.
2,800,000 تا اتومبیل و به همین تعداد هم موتورسیکلت و حدود 30% از کارخانه های مملکت ما در اطراف تهرانه. دود و دمی که تشکیل میدن سبکتر از هواست، میره بالا و میخواد فرار بکنه، ولی یک جبهه هوای سرد اون بالا هست، میاد روی این هوای گرم مینشینه و نمیگذاره که این هوا فرار بکنه. ما به این میگیم وارونگی، یعنی این که این دود و دم و آلاینده های که رفتن بالا برمیگردن توی سر ما و مقدار زیادش هم توی حلق خلق الله میره.
اما مسعود زندی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در صدا و سیما حاضر شد و گفت این سازمان هرگاه خواسته برای کاهش آلودگی هوای تهران کاری بکند، شرایط اجازه نداده است.
در شهر تهران کامیون هایی تردد میکنن که بیش از 30 سال سن دارن، شبانه تردد میکنن. چیزی حدود 6000 اتوبوس در شهر تهران هست. نیاز شهر تهران حداقل 12000 تا. از 6000 3000 دستگاه اتوبوس های فرسوده است. قطعاً باعث بازسازی بشه. بحث نوسازی خودروها، از چرخه تردد خارج کردن خودروهای فرسوده، از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی ها دیده بشه. بالغ بر 2.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران تردد دارند. به دلیل کاربراتی بودن هیچ گونه پایداری برای رعایت استانداردها ندارند.
دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگوید از آنجایی که خطر آلودگی هوا و ارتباطش با انواع بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها ثابت شده، کشورهای پیشرفته درگیر با این موضوع سال‌ها پیش همین راه حل‌هایی را که در ایران پیاده نمی‌شود به کار گرفتند.
کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی وقتی که شروع کردن به توسعه حدود 200 سال پیش، به تدریج آلودگی زیاد شد. بالاخره قطار داشتن، کارخونه داشتن، ولی از حدود 50 سال پیش شروع کردن به کاهش این آلودگی ها. قوانین بسیار سفت و سختی گذاشتن. ماشین ها رو مرتب بررسی میکنن که ببینن آلودگیش کمتر باشه. یک استانداردهایی میذارن. تکنولوژی به تدریج داره پیشرفت میکنه. الان ماشین هایی که با واسی کار میکنن، که حتی دارن کار میکنن رو ماشین های هیدروژنی که تو اونها بعدن خواهد اومد، و اینها به تدریج بیشتر بشه و باعث بشه که آلودگی ماشین ها کمتر بشه. همینا باعث شده به تدریج کشورهای پیشرفته آلودگیشون به تدریج کمتر بشه.
این راه های زمانبر و پرهزینه به کنار، در حال حاضر فقط استان تهران که 15 شهرستان دارد، نه تنها در بردارنده تنها 9 شهرستان مجهز به سیستم سنجش آلودگی هواست، بلکه به گفته مسئولان برخی از ایستگاه های سنجش آلایندگی هوا در این استان به درستی کار نمی کند و هر روز و هر ساعت با مشکلات فنی مختلف دست به گریبانند.
گزارش آزاده اسدی بود درباره آلودگی هوای تهران که همچنان هم ادامه داره. مشاهدات و همینطور دیدگاه خودتون رو در مورد آلودگی هوا چه در تهران یا شهرهای دیگه با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. ساده ترین راه تلگرام رادیو فرداست به نشانی @فرداگرام. برامون پیام صوتی یا تصویری بفرستین. ممنون از همراهیتون. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها. باز هم با شمایید.